در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات سلام عرض میکنم. امیدوارم تندرست و موفق و پیروز باشید و فرصت شنیدن برنامه ما رو داشته باشید. در خدمت یکی از پیشکسوتان گرانسنگ و گرانقدر ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جناب آقای یزدجردی هستیم. من تقاضا میکنم تا خودشون به صورت کامل از زمانی که پا به دنیا گذاشتند اشاره‌ای داشته باشند به محل تولد، خانواده و دیگر مسائل و بعد در خدمتشون باشیم با سوالاتی متعدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام بر احمد، دویم به ساقی کوثر، سیوم به فاطمه، چهارم به سبزپوش پیامبر. سلام پنجم من بر شهید نیزه و خنجر، ز بعد پنجتن حق سلام بر همه یک سر. ببخشید من این سلام رو عرض کردم به همه دوستان، به همه ورزشکاران، به همه عزیزانی که به این ورزش علاقمندن. غلامرضا یزدجردی هستم، متولد سال 1298، 13-14 ساله بودم که برای اولین بار پام به زورخونه باز شد. من محل کارمون، پدر من نانوا بود در بازارچه درخونگاه واقع شده بین چالای جلوبندک و دباخانه. یه زورخانه بود اونجا که محل خوبی بود برای این کار، از همه جاهای تهران می اومدن اونجا. زورخونه کم بود، مثل الان زیاد نبود. من یه شوهر همشیره داشتم که این هم ورزشکار بود، هم کشتی‌گیر، هم شیرینکار. این هم عرض کنم که تو اون محل بود، من به اتفاق ایشون رفتم توی اون زورخونه. اولین چیزی که به چشمم خورد تابلویی بود که اونجا یه شعری نوشته بود: پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این روایی خیلی در من اثر کرد و من از اون به بعد، یعنی قبلم که کوچک بودم و آزارم به کسی نرسیده بود، ولی در تمام مراحل زندگیم این موضوع رو به یاد داشتم که باید همیشه کوچک بود، همیشه مراعات همه رو کرد.
راست رو باش شما اوزیه که خوری آب زلال، نچو خرچنگ خوری آب گلاز کجراوی.
شغل من هم که همون شغل پدریم بود، نانوایی بود. ما هم در همون محل ها یه خود بالاتر در اون سالی که عرض کردم به دنیا اومدم. 6 کلاس ابتدایی رو طی کردم. چون پدرم مریض احوال بود دیگه نداشت من ادامه تحصیل بدم، تو همون لکونه نونوایی مشغول کار شدم و همه کار میکردم، یعنی ابایی نداشتم. اون موقع سوخت و گازوئیل و این حرفا نبود. تنورای لکون نونوایی رو با بوته یا با چوب و چوب درختای جنگلی آتیش میکردن. بوته گذاری، نون دراری، شاطری، همه کار نونوایی رو من میکردم. بعد از اینکه پدرم فوت کرد، من یکی دوتا نونوایی جاهای دیگه بود که اونجا را انداختم و آردم تهیه می کردیم. اون وقت نونوایی های دولتی بود، یعنی جنگ شروع شده بود. عرض کنم که قشون روس و انگلیس ریخته بودن تو این مملکت، تمام ذخایر ما رو بردن، بهترین گندم های ما رو می بردن، بدترین آرد رو به نونوایی ها می دادن. اصلا قابل پخت نبود و یه مقداری هم نون از شیلوی تهران، نون های خود قطور می دادن به مردم. بعضی وقت هم به جای آرد سیب زمینی می دیختن در دکون های نونوایی. می دادن که خدا اون روزا رو دیگه نیاره. خیلی بد گذشت به همه، به همه مردم.
بله، من فکر کنم شهریور 1320 بود، نه؟
تقریبا همون 20 نشده بود. بله 18-19 همین طورا بود. عرض کنم که حالا من این دکون نونوایی اینجا رو که هیچی، ما دیگه رفتیم طرف آزادپزی. بهترین آرد رو از جاهای مختلف می آوردن اونجا می پختیم و هر چی می پختیم می خریدن. خیلی نون مرغوبی بود، اصلا قابل مقایسه با نونهای دولتی نبود. بعدم آسیاب ها، آسیاب آبی بود. چند تا آسیاب آبی هم بود که من اونجا گندم می خریدم، اونجا می بردم آرد می کردم، می آوردیم می پختیم. کم کم ما دیگه آوردیم رو به آسیابانی. با یکی از رفقا عرض کنم که یه موتور 20 اسب خریدیم و در گمرک تهران، خیابان گمرک، اونجا یه جایی بود، اونجا اجاره کردیم، اونجا مشغول آرد سازی شدیم. آرد آزاد، آرد آزاد داشتیم، آرد دولتی داشتیم. دولتی ها همون بود که عرض کردم. آرد آزاد این بود که ما یک نون بسیار خوبی درست میکردیم که از همه جای تهران میومدن اونجا. نبود آزادپزی، نبود. یکی چاره عزیز خان بود، یکی هم یه جای دیگه بود که را خاطرمی. و ما این ستا نونوایی نون آزاد میپختیم و هر چی میپختیم میخریدن. و یواش یواش ما با یکی دیگه از رفقامون عرض کنم که شرکتی کردیم، آردهای موتوری، یک ماشینالاتی از روسیه خریدیم. توی عرض کنم که اول جاده شرج اونجا یک جایی رو خریدیم، این ماشینالات اونجا نصب کردیم. آتای که از این ماشین را به دست میاد بد نبود، ولی اون جوری که ما میخواستیم مرغوب نبود. سالها ما با این ماشینالات سعی کردیم. بعد عرض کنم که رفتیم دنبال یک کار دیگه، گفتن این دولت یه ماشینالاتی آورده توی سیلوی تهران، یه آد به اونجا خودش درست میکنه و میده. ما رفتیم تو کار سنگبوری، یه مدتی کارخونه سنگوری داشتیم، چند سال یه شریکی داشتیم ارباب غنبر که این خودش معدن سنگ داشت و سنگ هایی می آورد از معدن به کارخونه های سنگ تحویل داد. بعدم کارخونه سنگوری رو ما که اونم به دلایلی واگذار کردیم، اومدیم یه ماشین آلاتی از انگلیس خریدیم، ماشین آلات انگلیسی آوردیم، بسیار بسیار آد خوبی درست میکردیم، هرچی آد میخواستیم در میومد میبردن. الانم بهترین کارخونه آدسازی دنیا رو در اختیار داریم، این تو جاده کرج، اول جاده کرج، اونجا این کارخونه تقریبا ماهی 1000 تن محصولشه.
جامعه عزیزی، از ساده زیستنتون آغاز کردید و به صنف‌های مختلفی که اون زمان هم در ورزش زورخانه ای ما می‌دیدیم که صنف‌های خیاطان، صنف‌های نجاران و خراطان، بقیه صنف‌ها، نانوایان، خودشون در گود زورخانه‌های در محلات داشتند. به همین شیوه بود ورزش در گذشته یا خیر؟ گاهی اوقات ما تداخلی از صنف‌های مختلف هم میتونستیم در زورخانه شاهد باشیم.
من خاطرم نیست که اینجوری که شما میفرمایید که هر صنفی بر خودش زورخانه داشته باشه، ولی اون زورخانه هایی که در زمان من بود که شما اوائل ورزشم بود، یکی همین زورخانه درخونگاه
بله
که عرض کردم، آره، مرشدی بود به نام مرشد مدداهی که اونجا رو اداره میکرد،
که الان هم میانداری میکنه.
نه اون نیست، اون فوت کرد.
بله.
این آقای سید محمد مدداهی.
بله.
اون مرشد مدداهی بود، سید نبود. بعد این خودش تنها تو اون زورخونه اونجا رو اداره میکرد، یعنی صبح برم میشد خودش آب و جارو میکرد، خودش زورخونه رو تمیز میکرد و آتیش درست میکرد، درب و گرم میکرد، چون صبحها ورزش میکردن، ورزشکارا صبح زود میمدن تو زورخونه ورزش میکردن، این آماده میشد برای اینکه این آماده زورخونه رو حاضر کنه برای ورزشکارا. بعد خیلی زحمت میکشید واقعا و مجردم بود. پدر من مرد خیری بود، اومد برای این آقای مرشد حسین مدداهی یک زن پیدا کرد از شمدان و این رو از کنم که از تنهایی درش بود، حتی آورد توی منزل خود ما، یه اتاق بهش داد، با اون زنش اونجا زندگی میکردن. خیلی محبت ها کار ندارم، به اگه رسیدیم به جایی که من از پدرم صحبت کنم عرض میکنم.
اشاره داشتید به پدر مرحوم و حتما در این باره صحبت خواهیم کرد، اما صحبت دیگر شما زمانی بود که در 13 سالگی وارد زورخانه شدید. نمیدونم در اون زمان وارد گود هم شدید یا بر اساس اون شیوه و رسم قدیم که وقتی شانه بر ریشه فردی که میخواست وارد گود بشه گیر نمیکرد، اجازه ورود بهش نمیدادن، شما هم همین به صلاح مرام رو طی کردید یا نه تونستی در همون ابتدا وارد گود بشید؟
من چنین چیزی میگن ولی من ندیدم نشنیدم که تا یه جوان ریشش در نیومده باشه تو زورخونه را پیدا نکنه.
پس میتونستم بیان؟
میتونستم بیان. منم از همون موقع وردش رو شروع کردم. هر شدم این شوهر همشه من تو همون زورخونه، یعنی پاتوقدار میگن چی بود، پهلوان اون محله بود، از همه جای تهران به خاطر ایشون می اومدن اونجا. و نه اونطور نبود که و من را تمام موقع شروع کردم و خودم رو وفق دادم با اون شعری که ماشا. اول اشاره کردم.
جناب یزدی، از پدر می‌فرمودید و اینکه تا چه حد مشتاق بودن که شما وارد گود بشید.
پدر من خودش ورزشکار نبود ولی خیلی مورد احترام ورزشکارا بود. تو محل همه بهش میگفتن مشدی، چون این کارهای خیر میکرد. خیلی دخترها رو اونجا شوهر داد، وسائلش رو فراهم کرد، خیلی جوانا رو برشون ازدواج تأیید و ازدواج کردن. عرض کردم همون مرشد زورخانه رو براش از شمدان از گذاشیب یه دختری پیدا کرد برای این. اونو همه کارش این بود و خیلی جوانا رو زن داد، خیلی دخترها رو شوهر داد، کارهای خیر زیاد میکرد و کاری هم نداشت. این که من یعنی از من خاطرش جمع بود، چون شوهر همشیرم هم اونجا تو محل یک بروبیایی داشت دیگه، خاطرش جمع بود از این بابات.
جامعه یزدی، بعد از ورود به زورخونه و حضور در گود، سپری کردن دوران نوچگی، نوخاستگی، ساختگی که بعد به میانداری رسیدید، اینها چه مراحلی داشت در گذشته با توجه به قیاس به حال حاضر زورخونه؟
عرض کنم که خب من تو همون زورخونه یه خوده که روش کردم، همونجا میانداری میکردم. جاهای دیگه هم که می رفتم، مثلا زورخونه بازوچه کلاباسلی که می رفتم، خیلی به من احترام می داشتن. من از گود که می اومدم بالا بعد از ورزش، خود مشت اسقر می اومد منو عرض کنم که تر و خوش می کرد، اون می آورد و احترام می داشت، می گفت من پدرت گردن من حق داری. می گفتم حاجه آخه پهله بون ما خجالت میشم. گفت نه هیچ خجالت نکش، خلاص ما رو تر و خوش میکرد. و عرض کنم که خب هم اونجا هم من دیگه به میونداری نرسید توی زورخونه اون اوائل، چون خود مشت اسقر لخت میشد. یه پهلوانی هم داشتیم که اونجا نونوایی داشت، پهلوان اسمش چی بود که الان خاطرم نیست. برحال بعدن دیگه حالا ما یه خوده که روش کردیم، یه اهمیتی پیدا کردیم توی ورزش و ما رو شناختن و هست کنم. خب می رفتیم میونداری هم می کردیم و چه خونه هایی که اطراف ما بود، چه جاهایی که دوردست بود، ما با یه عده می رفتیم، خب ما جلوتر را می افتادیم، می اومدن با یه عده، خیلی احترام می داشتن و بد نبود، خوب بود با هم رفتیم.
من می‌خواستم بپرسم که گودهایی که در اون زمان وجود داشت همون خار و خاشاکی بود که در داخل گود می‌ریختید، روش خاک می‌ریختید، و یا نه آرام آرام داشت تغییر می‌کرد و به صورت امروزی در می‌آمد، کدام یک؟
والا اون موقع که من وارد شدم، البته همونطور که می‌فرمایید خاک نرم می‌ریختن و عرض کنم که اینجا رو، ولی بعداً دیگه نه، دیگه منسوخ شد. الان همطور که الان هست همون زمان هم شروع شده بود دیگه، گوت ها اونطور نبود که با خاک و عرض کنم این ها تولید بشه.
بله بله یزدی، تا چه حد سعی میکردید که مشکلات مردم رو با گلریزان های داخل زورخانه حل بکنید و چقدر این گلریزان ها به هر حال دوام داشت و سعی میشد که تکرار بشه؟
عرض کنم که حالا من به اونجا نرسیده بودم که خودم تصمیم بگیرم گلریزان بکنم یا از طریق زورخونه کمک بگیرم برای کسی. من تا اونجا که میشد خودم کمک میکردم، پدرم هم کمک میکرد و احتیاجی به این که گلریزان بکنیم یا کاری بکنیم من نداشتم، میکردن کسان دیگه بودن. اصلالله حاجی مهراب بود، نمیدونم اسمش شنیدین یا نه، این پهلوان بود و این اکثر گلریزان میکرد. خب اونم بیشتر به نفع خودش بود، به نفع مردم گلریزان میکرد، ولی اون همهشو به مردم نمیداد. جاهایی هم بودن که خب مثلا خب میکردن گلریزان میکردن و کمک میکردن، واقعا به مردم کمک میکردن.
خب به پهلوانه اشاره کردید، قطعا در حدود سنین 25-6 سالگی شما شاهد کشتی های پهلوانی در کشورمون هم بودید، پهلوان سختری، پهلوان حریری، میرتوسی و دیگر عزیزانمون. خود شما هم سعی میکردید در این رقابت ها حضور پیدا بکنید یا خیر؟
نه خیر، من اصلا کشتی نگرفتم. یه وقت توی زورخونه سرشاخ می شدیم با بعضی دوستان، ولی کشتی به اون نفع که اصلا روبرو بشیم با یک طرف کشتی نگرفتم. ولی خب می شناختم پهلوانا رو، می شناختم. همین اواخر که من می رفتم مشهد، پهلوان سختری با من می اومد داریم زورخونه، اصلا اون مرد بزرگی بود ولی به من جلو را میداد که من برم، هرچی اصلاح میکردم پهلون میگفت نه، تو زوار امام رضایی، مهمان مایی، باید بفرمین تو زیرون. ما رو مینداخت جلو، خیلی من آمد از هم مبادی آداب بود. خود اسم سختری رو بودین، خدا بیامدادش، خدا روحش شاد کنه. خیلی مرد بزرگی بود، خیلی مرد خوبی بود.
حالا هر وقت خواستی من صداشو میارم بشنوید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال میشم. صدای صحبت کردنش بود.
بله، من صحبتی با ایشون داشتم به مدت نیم ساعت و در اون زمان در برنامه هماوردان شبکه رادیوی ورزش پخش شد، صداشو به صورت کامل دارم.
خیلی متشکرم اگه این لطف رو بفرمایید. برحال ما دیگه همینطور زندگی رو گذروندیم، این ورزش هم ادامه دادیم. من الان در حدود 95 سالمه، ولی تا 85 سالگی تو گود زورخونه بودم. بعد از 85 سالگی هم رفقا دیگه ما رو عرض کنم که به اصلاح ملاحظه ما رو کردن، دیگه اجازه دادن که من ورزش تو گود نکنم.
یکی و دو و تو و سه و تو، چار تا و پنج تا، شش تا و هفت تا،
هشتا و نو تا ده تا و یازده دوازده و سیزده چارده و پونزده و شونزده و هفده و هجده و نوزده شد بیست یک بیست دو بیست و سه بیست پنج بیست و شش بیست هفت بیست و هشت بیست و نو بیست و شانزده یک سی و دو سی و سه سی و چهار سی پنج سی و شش سی هفت سی هشت سی و نو سی و شد چهل
من ورزش باستانی که میکردم ورزش های دیگه هم یعنی تو پارک ملت و جاهای دیگه اصلا اونجا جاهایی بود که اونجا من خود من یه دیرمیه بودم اونجا ورزش های چیزی میکردیم مرسوم توی پارک ها که یه مقدار دو یه مقدار بود وزش بالا پایین و این حرکت ها اونجا دیگه تخلیش نومیل نبود ولی وزش های دیگر رو انجام می دادیم. سالها من تو کارش ملت یعنی اول آقای چیز بود اونجا که اونم فوت کرد بعد از اون دیگه من اونجا رو اداره می کردم.
خب خود شما با توجه به خاطراتی که از گذشته دارید میتونید در خصوص پهلوانانی که در اون دوره شاهدش بودید شاهد و حضورشون در گود زورخانه بودی صحبت بکنید برام میخیر
کی بودن پهلوانان
فرق میکنه حالا از مرامشون از خصلتاشون
بر پهلوانان که من دیدم خب پهلوان اسخر بازارچه بود زورخانه کلوب خود حسین رضی خان بود
آج حسین رزاز پهلوان رزاز که با شما نبود جمعی از جدی من میخواستم بپرسم که در کل به چه شیوهی سعی میکردید جوونا رو به سوی گود بکشید به سوی زورخانه بکشید و آیا با توجه به این که برخی از ورزش‌های حال حاضر وجود نداشت استقبال از زورخانه تا چه حد بین جوانها بود؟
من اونجایی که امکان داشت برام خب جوان ها رو تشویق میکردم ترغیب میکردم که بیان تو گرد زورخونه چون گرد زورخونه میگفتن که راستی و درستیه اونجا دیگه کلک و دود و کلک و این حرف ها واقعا نبود اینهایی که ورزش زورخونه میکردن اینها مردمان خوبی بودن و خوب پرورش پیدا کردن خیلی خوب از آب در اومدن حالا ورزش های دیگه هم بود ولی اونها رو من اطلاع ندارم و دیگه بیشترم که من دنبال کار و کسب و این چیزا بودم بیشتر نمی رسیدم به یاد ولی گاه به گاه این ورزش رو ادامه می دادم تا سن 85 سالگی